الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث رسید به فراز چهاردهم دستور العمل حضرت صادق علیه السلام به جناب عبدالله جندب. اگه نظر عزیزم باشه در فراز 13 حضرت فرمودن که ای عبدالله ابن جندب، اولا به جای دیگه و مکتب دیگه رجوع نکنید، چیزی گیرتون نمیاد. بعد فرمودن که اگه میخواین به ولایت ما برسید باید 3 کار بکنید. یکی این که اهل ورع و دوری از گناه باشید. دوم این که اهل اجتهاد در دنیا باشی، تلاش در دنیا نه برا دنیا، یعنی تو این دنیا احساس مسئولیت بکنید برای اینکه دینتون رو روش بدید و اخلاقتون رو روش بدید. و سوم هم مواسات اخوان، که یعنی برادران دینیتون رو با خودتون یکی بگیرید. اگه نظرتون باشه فرمودن که لا تنال و ولایتنا، یعنی اینا به ولایت ما نایل نمیشن. اون جلسه اشاره شد، حالا هم تأکید میکنیم و روز زود رد میشه. ببینین یه وقتی که انسان خودش رو اون چنان آماده میکنه که وجود مقدس امام معصوم تأثیر روی قلب و شخصیت ایشون میتونه بگذاره. اینجاست که حضرت میفرمان خب حالا ما بخوایم هم شما را تحت تأثیر قرار بدیم، باطنتون رو نورانی کنیم، شما باید شرایط خودتون آماده کنیم. اگر اهل ورع و دوری از گناه و اجتهاد و تلاش برای اصلاح خودتون و معرفتتون و مواسات اخوان فلاح و مؤمنین را با خودتون یکی حساب نکنید، که نمیشه ما تصرف کنیم تو شما. بعد در آخرین فراز فرمودن اصلا شیعیان ما نمیشه به کسی ظلم کنن، و لیس من شیعتنا من یظلم الناس، اگه کسی به مردم ظلم کرد شیعه ما نمیشه. شیعه امام نشیم یعنی نمیتونیم از نور امام استفاده کنیم. اینجا بود که بحث مختصری شد، ولی حیفه که عزیزان این بحث برای خودشون محکم نکنن. بالاخره اینو شما بدونید. آدم گاهی 20 سال عبادت میکنه، تلاش میکنه، ولی بعد میبینه چیزی نشد. ریشش باید اونجا پیدا کنه که ظلم نمیذاره آدم به جایی برسه. شیعه امام اگه نشیم خب شیعه غیر امام میشیم. غیر امام به کجا رسید است که ما هم برسیم؟ نکه شما دیدیم که آقا یه ذرائفی هست خودتونم بهتر میدونیم. مثال ظریفش رو شما دارید که گفتن امام تو اون جلسه که دعوت کرده بودن تو نجف آقای دعایی می فرمودن جلسه همه زودتر اومده بودن که ببینن امام چی میگه. ولی امام دیدن حالا که میخوام برن تو جلسه پر کفش است جلو. خب پا رو کفشی کسی بزن ظلم است، حرام است، تصرف در مال غیر. برای شما حساب کنید، گفتن امام قشنگ واستادن کفش رو یکی یکی جابجه کرده. در روایت داریم که اگه حالا تو جاده داری میری سوار مثلا اسبت هستی، تو جاده ای که عادی قدیما که جاده پیاده رو و سوار رو نبود است که، همه باید تو هم جاده میدار، میگه اگه بگو برو بالا که من میخوام برم از اسب ساقط شدی. تو خصال اوایل خصال صدوق اینقدر حق نداری، مال تو نیست. حالا مثلا امروز خب چرا میشه اگه ما تو خیابون یکی بگم آقا تو خیابون ماله ماشین سوار است برو تو پیاده، اما این مثال است که امام فرمان، یعنی این روحیه‌ای که ما میبینیم بعد از 20 سال 30 سال عبادت گوش خر بگرفت، گوش خر رد کرد و دم خر گرفت، لاجرم سرگین خر شد انبرش. خیلی عجیبه، یعنی حالا عکسش شده است، از دست بوس میل به پابوس کرده ای، خاکم به سر ترقی معکوس کرده. نگاهیم بعد از یه مدت نگه بدیا غضب غضبناک شد، این که آدم بدی نبود، حالا پرسی شده است، غضبناک شده است، تو پیری به همه قور میزنه. خب این معلومه که ریششه باید تو اون ظلما پیدا کرد، که حتی ظلم به بچه شده وسط جمعیت همه نشستن آدم بچه خودش سواج کنه، همسر خودش سواج کنه، ظلم بزرگی اینه که ظلم کمی نیست. دادم اگر نفهمید اینا خیلی بزرگی، خب خیلی نفهمه. چطور میشه آدم بزن بچه خودش ها مثلا واس اومده یه کلم بگه آدم واش بریزه، میکنه چیزی نیست به حسین، این همون است که میگن ملائکه در آسمان میلرزن. نمیشه اصلا، نمیشه، اینا نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که دیگه ما با امام معصوم ارتباط نداریم. در وقت عرض کردم اون جلسه اشاره، این اشاره خوب اشاره است که میفرماد بصیرت طرف گرفته میشه. دیگه انسان اگه حساس نبود رو زور، تو چاهایی که میخواد بیفته نمیفهمد که در تو چاه میفته، یعنی بصیرتش نسبت به سقوطش از بین میره. میارتونه خودشا تو دام نگاه میکنه نمیفهمه ریشش چی، یعنی ریشش تو همون ظلم هاییست که کرده. ظلمم ظلم از دلم چیزی نیست، گفتن اگه یه کلمه بگی که بی دلیل بگی آقا مال تو از مال من بهتر نیست، یه ظلم است، ظلم کردیش. چرا گفتی؟ چرا چه حساب بود؟ مال تو از مال من بهتر نیست، میگم بهش ظلم کرد. راستی هم میگه کم ظلمه، آقا این چه حقی ما داریم؟ این بیچاره زحمت کشیده است بعد بی دلیل خون زایش کردیم، حقوقش از بین رفت. بعد امام ادامه میدن یک نجنده این نماشیعتنا یعرفون به خصال شتا. برگردیم به اون قسمت 13، فرمودن کسی که ظلم کنه چی ایمانیست؟ نگفتن ظلم به مومن ها، اونجا که خواستن بگن مواسات، گفتن مواسات برادران دینی، برادران دینی به درست خود، هر کاری هر احساس نسبت به خود داریم باید به بقیه بشه. اما وقتی میخواستن بگن ظلم، گفتن به مردم، یعنی کافر و بت پرست اینا هم اگه کسی بهشون ظلم کنه از ما نیست، از ما نیست. این را ما که نهیدیم، اما یکی از این همسفری حج ما گفتن یارو مثلا همه شیعه ایرانی اومده بود، یارو سنیه را پول میدن، خب برو عقب، من باید اینجا نماز بخونم که شیعه، تو خدا نکنه یکی از این قبط بخ بشی، به این شیعه بودن تو به هیچ دردی نمیخوره، برنامه نبودید که حقشه، ضایع کردی حقشه، جاشه. میگه میشه اینه که ما خیلی تعجب کردیم بنده خدا. فرمود حالا که بناس شیعیان ما به مردم ظلم نکنن، بعد این طرفش میفرماد که شیعیان ما و این خصوصیاتشون باشه، انما شیعتنا یعرفون به خصال شتا، شیعیان ما با خصالهای متفاوت و گوناگون شناخته میشن. یک، به سخا. دلم میخواست روای سخا یعنی همون سخاوت مندی بخشش. دلم میخواست روایت های سخا رو یه مقدار زیادش عرض کنم خدمت، ولی بعد هم که اینگار مسئله روشنه. ولی شما بدونیم که اصلا یکی از صفات و اهل البیت سخاوتمندی هست، فوق العاده. یعنی حرفشون هم این بوده، میفرمودن که اصلا مگه میشه کسی به خدا نزدیک بشه و این صفت خدا را نداشته باشید؟ خدا همینطور میبخشه، خدا فقط میبخشه. این رو دوش داشته باشیم. می فرمان که اگر کسی به خدا نزدیک شد و در سخاوت فراوان نبود، همچه ادعای باطلی نمیشه. روحیه سخاوت نشونه قرب حضرت حق است. بله اون داستانه داریم رفت به من شد، ما راجع به سخاوت صحبت نکنیم. این یه تیکش عجیبه. معاویه لعنت الله علیه گاهی خیلی قیافه علمی اینا میگرفت، واقعا آدم باهوش و فاسدی بود. شخصی است به نام ابی ابن حاتم طایی، ظاهرا یا نوه یا پسر حاتم طایی، مرد بزرگی در شیعیان ناب امیرالمومنین هست. ولی چون شخصیتی بوده برای خودش، رفته اومد داشته در نظام سیاسی اون زمان جا داشته. یعنی توی یکی از جلسه که با معاویه هست، خب معاویه میدوند این طرفدار امیرالمومنین، تو اون جو ضد امیرالمومنین خفقان ایشون علنی و هیچ کم نتونست کاریش بکنه، یعنی بزرگ بوده. معاویه توی جلسه میگه که علی، علی را برای ما بحث کنه. شروع میکنه بحث کرد که اگه انشاءالله رسیدید توی پاورقیه کتاب جاذبه و دافعه نسبتاً آقای مطهری مقداری بحث رو کرد. میگه خیلی بحث میکنه، مثلا میگه معاویه خیلی دور دور دورا را میدید و تصمیم میگه و از این حرف حال نمیخوام. از یه جمعهش اینه که ای معاویه، اگر یک انبار کاه داشت و یک انبار طلا، اول طلاها را میبخشید. من ارزم اینجا این روحیه. بعد اونجا هست که اینقدر میگه و معاویه گریه کن و خود علی ابن حاتم طایی گریه کن، هر دوشون با آستیناشون خوب بلند اشکا چشمشون رو پاک میکنه. تعجبم نکنی که میشه مگه همچه چیزی. آره یه بار در همین کتاب اهل سنت هست، کتابی هست به نام تاریخ دمشق، ابن عساکر نوشته، میگه که مروان ابن حکم با امام سجاد رو بروش. حالا ببینید اصلا پیشنی فکر کنید رو بعد هم نیست اینا بده. بعد مروان خود میگید امام سجاد یه شکوهی دارن، خواست مثلا حالا ابراز ارادت کنیم. گفت صاحب شما این امیرالمومنین بیشترین لطفو برای اینکه صاحب ما کشته نشد به صاحب ما کرد، یعنی عثمان. بعد حضرت گفتن که خب پس چرا به علی صبر میکنیم توهین؟ گفت لا یقیم ذلک الا بصبر. این حکومت اگه ما بخوایم داشته باشیم باید دائم به علی صبر کنیم. خداشون ها، یعنی اینا حرف عجیبیه. یعنی اگه ما شیعه با میزدیم، من خودم برام خیلی این حرفه که تو اهل سنت اینا ثبت کردن که اینا میدونن خیلی حرف هست، میدونن امیرالمومنین مروان ابن حکم که بدترین آدم های روزگاره. میگه که نه هیچکی بهتر از علی نبود در دفاع حتی از عثمان. اما نمیشه اگه ما علی را دائم توهین نکنیم و ضایع نکنیم حکومت نمیتونیم بکنیم، حکومت از دستمون میره. اما عرض من اینجا بود این یکی از صفات شیعه سخاوت است. خدا به حق خود اهل بیت ما را از این صفت برخوردار کنه و از اون زشتی بخل نجات پیدا کنیم. بخل خیلی صفت بدی است. بخل مال هر چیزی ضد خدا بخیله. شما خودنم دیدید آدمایی که دین ندارن هر کی هم پول داشته باشن بخیله. اگرم به یکی کمک میکنه و اینجا بیشتر سوارش بشه، هیچ وقت نمیتونن راحت دلشون عاشق سخاوت باشه. نه، حساب میکنه اگه اینجا به این کمک کنه بعد میتونه بیشتر ازش استفاده کنه. اونه که نگفتن سخاوت چه، اونه بهش میگن مکیدن. میفرمون یکی از صفاتشون بخل نکردن و سخاوت است. ول بذل للاخوان، اینا جدا آورده است. یکی اینکه سخاوت صفت کلیشون است، دیگه اینجا کافر و مسلمان نمی کنن، اما یه برنامه دارن به برادرای مؤمنشون بذل و بخشش، یعنی ریخت و پاش می کنن براشون. من عرض کردم تو دو سه جلسه پیش، شما اگه دقت کنیم امام این طرفی که دارن باش حرف میزنن یه آدم عادی نیست، نمیخوان اینا مؤمنش کنن، میخوان اینا متعالیش کنن. شما شاید تو بقیه روایات اینقدر تاکید رو احسان به برادران مؤمن اخوان رو باید خیلی رعایت کرد، این مال اهل سلوک هست. اگه کسی خواست به جای برسه در مقامات عرفانی باید خیلی رو مسئله برادران به اصطلاح خود عرفا رفقا، یعنی شما خودتون هم ببینید، یعنی در حدی هم که اصلا نمیتونن تفکیک کنن بین خودشون و رفقا. اصطلاح مثلا امام و اینا بین یه تیپ رفقا داشته، تو این رفقاشون خیلی سرعت می گرفتن در این که رعایت اینا را فوق‌العاده بکنن، در حدی که مثلا گاهی پیش می مدید که خرج کامل زندگیش رو خرج طرف می کردن بعد هم شده قرض می کردن. یعنی یه فرهنگ و فکر خاص است اینجا. اینجا باید آدم را استفت زشته این که با پولم و نونم میخوام آینده ما داری کنم دررم، میگن با خدا داری میشم و باید به رفقا برسیم. اینجا تعبیرش اخوان است. این دو تا صفت سوم و به ان یسل الخمسین لیلن و نهارا و این که 50 رکعت نماز رو باید شب و روز یادشون نره. چون شما میدونید که 17 رکعت نماز 50 و ما منظور مستحبات است. حالا اینجا نشه 50، یعنی برصد اون چه که هست جمع کنید 33 تا و 17 تا 50 تا. جمع خودمون چند تا میشه دیگه؟ ما اگه نافله ها را با چیز جمع کنیم الا اینکه اون وطیره را حساب نکنیم، ولی همچی شاید این جمله، چون میدیم که وطیره خودش نافله نیست. نه بعد مثلا اینجا بدونیم وطیره به اعتبار اون یه رکعت نماز وتر شبه میگن که بخونیم که اگه یه وقت توفیق نماز شب رو پیدا نکردی اینجا اون یه وتر یا وتر باشه، احتمالا این علتشه که اینجا فرمان. وقتی خون چه که دستور اصلیه اینه که آقا با شیعیانی ما واجب و نافله را هر دو را محکم میگیرن. اینه دیگه استادای ما میفرمودن که نمیشه کسی به جایی برسته بی نافله واجبه که میخونیم، فهمدن بی نافله نمیشه به جایی رسته. بعد می فرمودن که خب تنها مستحبی که می دونیم میشه قضا کرد فقط نوافله، همه نوافل، یعنی نافله صبح و نافله ظهر است، اینا رو فقط همینا رو میشه قضا کرد. اگه مثلا شما نماز رو اول ماه نخوندی که نمیشه، فردا بخونیم دیگه نمیشه بخونیم. اما اگه نماز نافله ظهر دونا نخوند، متاسفانه نماز جماعت ها حالا طوریه که اگه کسی بخواد تو نماز جماعت ظهر شرکت کنه دیگه نمیره از نافلهاش بخونه. خب میگن خب تنها بعد بخون. جالبه که بعدم مثلا میفرمان که بعدم حتی به نیت قضا نخون، یعنی معلومه که خصوصا مثلا ظهر عصر خوندی چون باید نافلهش قبلش بخونه دیگه، و مثلا خودم زود میخونه بعد نماز ظهر، بعد با جماعت نماز ظهر میخونه، عصر با جماعت میخونه، بعد از عصر که میخواد نافله بخونه میگن میتونی بخونه، آن نمیخوادم نیت قضا بکنی، یعنی معلومه است که بازم جا داره. البته به طور اختیاری باید اول بخونی، مقدم بدانی. از وقت بعد میفرمان که اومدی ما حالا نشسته فکر کردی، یعنی 20 سال از عمرت گذشته، 20 سال از تکلیفت، مثلا حالا 40 سالت شده، وای 40 سال نافله نخوندم. میگن میدونی چقدر نافله نخونده؟ نه. میگه خب اینقدر بخون که ندونی چقدر نافله خونده. دقت کردی؟ اینقدر مهمه. شما خب دقت کنید، به خصوص حالا آدم یواشاش سنی که ازش میگذره، فرصتهایی پیدا میکنه که عبادت بکنه. میگن اولین عبادت که بخوای بکنی تا سلوکت کامل بشه، نافلات قضا کن. نافلات قضا کن. چطوری قضا کن؟ هرچه میرسی فرصت داری تو این سنی که حالا آماده تری برای کارهای عبادی، نافلات بخون. نافلات را زیاد بخون تا جبران نافلات که نخوندی بشه. که چی بشه نتیجهش؟ که شیعه امام بشی. شیعه امام بشی میگن چه؟ یعنی رابطه قلبی با امام پیدا میکنی. این چند تا صفت شد؟ سه تا صفت. که پس واجب و نافله. بعد میفرمان که شیعتنا لا یهرون حریر الکلب و لا یطمعون طمع القراب. چند تا؟ چهار تا. سلام. میفرمان که شیعیان ما مثل سگ زوزه نمی کشه. تعبیر اینه دیگه، لا یهرون حریر الکلب، زوزه نمی کشن مثل زوزه یکی سگ. حالا اینا چطوری باید معنی کنی؟ آیا معنیش نیست که داد نمیزنن، پارس نمیکنن، با مردم در نمیفتن، شلوغ نمیکنن؟ مثلا دیدم تو این ترجمه ای که دست شماست، مثلا ما ترجم نمیشن، مثلا شلوغ نمیکنن. خب چیکار کنه؟ بالاخره بعدم نگفته، نمیخوام بگم. اما منظور اینه که یه روحیه یه تو سگ هست که ازن میخوان بگن که شیعیان ما مواظبن که این روحیه نباشه. سگ میدونیم که سگ انعکاس نفس اماره است. سگ انعکاس نفس اماره است با همه خصوصیت. دیده خیلی، یعنی اگر که برش سوار بشی، یعنی میشه بر سوار شد و ازش استفاده کرد، از سگ دیگه ولش کنی پارس میکنه، پر روه، نجس کاری میکنه، کثیفه. یکی فقط به هم نمیگن که تو خواب سگ خواب دیدی، یعنی نفس اماره خودت اینو خواب دیدی. اگه این داره پارس به شما میکنه یا میخواد یه جا شما رو بگیره، یعنی منیتتون داره سر به سر خودتون میذاره، صورت نفس اماره. حالا اون که حالا بحث ما نیست، بحث ما اینه که حسن فهم آقا ببینید این روحیه سجی خلاصه نداشته باشید، برخورد کنید، پارس کنید، داد بزنید، صدادونش بلند کنید، اینا اصلا روحیه شیعیان امام نیست. و بعد طمع کلاغی هم نباید داشته باشید. نقطه روینه هم دقت کنید. از اینجا اون نکته که امام به نظرم تو روایت دیدم تو ذهنم نیست، حرف عرفاست یا حرف معصوم، فرمان اهل بصیرت تمام حیوانات را صورت یکی از صفات خودشون می‌بینن. اهل بصیرت تمام حیوانات را صورت یکی از صفات خودشون میبینن و میان جنبه های مثبت و منفی این را تعیین میکنن تا تکلیفش نبدنن. جنبه منفی کلاغ چیه؟ خب همینست که خیلی برای آیندهش برنامه های طولانی میشه، چون معتقده است همیشه زنده است. درسته زیاد زنده است، ولی همیشه که زنده نیست که. چون معتقد است همیشه زنده است، برنامه میزه که انگار همیشه زنده است. به ما گفتن که یه جوری برنامه برید که در عین این که همیشه زنده فردا بمیری، نه اینکه یه جوری برای از یا خیلی برشه میگیرن. یا آقا منی محمدی نفر بودن که انکه تعیش عبدا تعیش و عبدا. خب ما هم خب اون برشه اینا باید متعادلش کرد، کلامه نه یه طرفش گرفته است که وقت میاد همه اینجا یعنی یه جوری زندگی واقعا یا با خطرناکه. امروز اتفاقا باید بگیم دنیای مدرن مرگ رو گم کرده است. میدونی خودشون میگن، خود دانشمندای غرب میگن شرایطی ما برای خودمون رو آوردیم که مذکر مرگ نیست. یه فیلم بسیار خوبی هم یکی از دانشمندشون تهیه کرده بود، 451 فارنهایت. البته چون فیلم پیچیده بود از یکی از کتابا بود خیلی مردم استقبال نکرده، ولی اونجا اصلا یکی از قیام بزرگ این دانشمند این بود که دنیای مدرن مرگ رو گم کرده. برای همین مثلا میمدن با مردم راجع به مرگ حرف میزنن وحشت میکردن، گریه میکردن که آقا از این حرفا نزن. این روحیه ای که غرب مرگ رو گم کرده باعث شد که ما هم یواش یواش تو جامعهمون بیان و زندگیامون زندگی قفلت از مرگ میشه. و وقت میبینیم هی زندگی میره یه جاهای دیگه. گفتن برنامه برای آیندهتون داشته باشید، ولی دائم تو جلسه ای تو شرایطی مذکر مرگ باشید. مذکر مرگ که باشید از عرفای بزرگ آیت الله جوادی زیاد نقل میکنن، میفرمان که عرفای بزرگ که زحمتها کشیدن ذکرها برای قلبشون آماده کردن، آخر اون گفتن هیچ چیزی به اندازه یاد مرگ قلب ما رو زنده و بیدار نگه نمیداره. این که کاری اصلا به پیری و جوانی نده. این روحیه که آدم بتونه یاد مرگ رو دائم نگه داره، انتخابهاش انتخابات سالمیه. اگه کت و شلوارم میخره با انتخابیست که درست انتخاب میکنه، اون بعدش رو نمیذاره از صحنه ذهنش بره، وگرنه روحیه طمع کلافی براش پیش میاد. شما خودتون دیدین، منم یاد داشتم تو همین وضعیت که حساب یک عمر جاویدان شیعیان امام صادق در دنیا نمیکنه. بعد حضرت بعد که این دو تا صفت دیگه اصلا سریع رد میشیم، بعد میفرمان که چون عشق به ما دارن هم نشینی دشمنای ما نمیشه. لا یجاورون لنا عدوا، اینا درست باید اکتفاد داشته باشه، یعنی به خاطر ما، به خاطر عشق به ما. حالا یه وقتی یه کسی همینطوری با صدام بده، یکی به خاطر حق با صدام بده. دیدین الانم تو این خطبازی ها و گروه ها یه مثلا تعجب میکنم یارو که اصلا نه دینی نه ایمانی داره، یه مثلا یه طرفدار یه کاندیدایی میشه که کاملا مذهبیه، بعد که ناخون میزنه میبینین این اصلا کاری به این برا خدا نیست، این یه جریه حسابی کرده تو کار خودش. نه اونه نمیگه، میگه اگر که به خاطر ما شیعیان ما هم نشینی دشمنای ما نمیشه. مثلا دو دیگه حال دشمن امام کیه؟ کسی است که انکار مقام امام بکنه، چی دشمنی؟ فرق میکنه با بقیه. دشمن امام اینه مثل دشمن خداست، دشمن خدا انکار خدا میکنه.
دشمن پیامبر اون نیست که بیاد با پیامبر بجنگه. انکار نبوت که بکنه یعنی اون که پیامبر تو دروغ میگی، اون یه دشمن میشه. انکار مقام معصوم بکنه، میگه معصومم، از اینا میگن آدم خوب بودم، اینا اولا میگن با اینا نباید هم نشیش. ما باید اصلا بتونیم خودمون و بچه‌هامون رو تربیت کنیم که هم نشین و هم پالکی کسانی که انکار اهل البیت میکنن نباید شد. نتیجه چی؟ بشه آروم آروم نور اهل البیت از زندگیش میره به جای. ولا یسالون لنا مبغضن ولا ماتوا جوعا. و از اونایی که کینه ما را دارن تقاضای هیچی نمیکن، حتی اگه از گشنگی بمیره. ولا ماتوا جوعا. این هم فرمان روحیه هست. یعنی مؤمنی که شیعه امام است بناش این است که از کسی که دو تا وصف شده، یکی عدو وصف، یکی مبغض. مبغض یعنی لجش هم میگیره از امام. مثلا چرا اینا هستن؟ یه آدمی باشه که مثلا دیگه مشروب حلال است، نمیدونم بشه بی‌حجابی زیاد باشه، در اینا لجشون میگیرد از کسانی که مؤمنند و ایمان را میخوان تقویت کنند. خب اصلش اهل البیت هم میگه. فرمود اگه کسی از مبغض ما، اونایی که با ما کینه دارن، تقاضا بکنه، حتی اگه داره میمیره از گرسنگی بازم تقاضای چیزی بکنه، این دیگه از شیعه ایمان نیست. حالا بیده این هم اون چیز گاهی هست، اما مبتلا بهش نباشیم، ولی مواظبش که باید باشیم. همطوره الحمدلله ما تو هم تو شرایطی زندگی میکنیم که شاید نه دشمن اونجوری برای اهل البیت باشه تو زندگی همون، نه موقع، اما مواظب بودنش بد نیست. حالا بعد ادامه بحث خدا انشاءالله به لطف و کرم حضرت حق ما را از شیعیان واقعی اهل البیت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.